بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام، روز شما بخیر. جنگ یا مذاکره، مسئله این است کدومش؟ خب من اینو واگذار میکنم به ذهن خود شما. فقط چند تا اطلاعات بدون. ما چند بار مذاکره کردیم با آمریکا و اروپا؟ از که 25 ساله داریم مذاکره میکنیم. حداقل 25 سال کشور معطل شد برای اینکه یک گروه مذاکراتی، که حالا تصمیم کشور بود دیگه، تصمیم گرفتیم با دنیا از روی خوش ایران صحبت کنیم. من اسمشو میذارم نجابت تمدنساز ایرانی. ما نجابت به خرج دادیم با وجودی که حقمون بود، با وجودی که انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای مال ما بود، با وجودی اینکه ما تمام پروتکل‌های بین‌المللی رو پذیرفتیم، اما باز مذاکره کردیم، اطلاعات دادیم، توجیه کردیم، توضیح دادیم برای دنیا که ما قصدمون قصد صلح‌آمیزه. چه رفتاری کردم؟ 25 سال کشور معطل مون تو دهه 90 در یه مقطعی توی دولتی. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این شد که نه به سرمایه هامون دست پیدا کردیم، نتونستیم اون اتفاق درخشانی رو که خودمون میتونستیم با مقاومت رقم بزنیم و رقم بزنیم. دوباره اومدن مذاکره کردیم، زدن زیر میز، حمله کردن تو جنگ 12 روزه. باز مذاکره کردیم، شد جنگ 40 روزه. الان هم داریم مذاکره میکنیم. اگر خوش خیال باشیم که قرار است مسائل ما با آمریکا با مذاکره حل بشه، قطعا ضربه سنگینی خواهیم خورد. اما این سری دیگه ما خوش خیال نیستیم. یک بار اشتباه کردن حق انسانه به نظر من، اما اشتباه رو تکرار کردن دیگه اشتباه انسانه. ما اشتباهی که در دوباره قبل کردیم دیگه قصد نداریم انجام بدیم و تکرار کنیم. اصلا شایسته نیست در کشور ما مسئولین به دنبال این باشن که اشتباه مذاکره و دلبستن که مذاکره مسائل رو حل خواهد کرد و دوباره تکرار کنیم. پس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ببینید، ما مذاکره رو تبدیل به اسلحه کردیم. برای چی؟ برای احقاق حقوقمون. اینا چرا پولهای ما رو بلوکه کردن؟ بر اساس چه قاعده‌ای؟ ما چه ظلمی به بشریت کردیم؟ غیر از خدمت، غیر از این همه دانشمند، غیر از خیرخواهی، غیر از کمک به هم نوعان خودمون، غیر از تمدن چند هزار سالمون که بخش قابل توجهی از آنچه که بشر الان داره مال ما بوده، هیچ ظلمی نکردیم. پس اجازه ندارن بلوکه کنن، اجازه ندارن ما رو تحریم کنن، ندارم ما رو تحت فشار بذارن. اصلا چرا باید 1.5 میلیارد مسلمان حق به تو نداشته باشن تو عالم؟ چرا در شرایطی که بیشترین جنگ ها توی 200 ساله اخیر سر مسلمان ها بود؟ اون چیزیه که ما اگر بتونیم در میز مذاکره، که به نظر من از یه تاریخی به بعد میز مذاکره دیگه میز جنگه، یعنی ما از یه تاریخی به بعد مذاکره رو تبدیل به ابزار جنگ کردیم، اصطلاحا میگم وپنایزش کردیم، تسلیحاتیش کردیم. البته اونها هم بناشون در مذاکرات کار اطلاعاتی میکنن، اونها هم دارن از طریق مذاکرات میخوان رأس اهرم حکومت ما رو، معهوم ازم رهبری رو، فرماندهان شجاع و دلیرمون رو، فرماندهان اداری و دولتیمون رو شناسایی کنن و بزنن. ما هم داریم از این فرصت استفاده میکنیم برای بازسازی ساختارها. چرا؟ چون تنها کشوری هستیم که با دو تا ابرقدرت نظامی دنیا در یک زمان در حال جنگی و ضربات وحشتناکی بهشون زدیم. ابعاد این جنگ سالهای سال توی دنیا تدریس خواهد شد. بنابراین اگر به مذاکره به عنوان یک ابزار برای حل مسائلمون با آمریکا بخوایم نگاه کنیم، داریم دوباره اشتباه میکنیم. چون حل نمیکنن، بنای حل ندارن. اینها بعد از یک حکومت 200 ساله استعماری قاجار و پهلوی که در ایران داشتن دستشون رو کوتاه کردیم، 40-50 سال هم حکومت خودمون رو داریم با ضعف‌ها و قوت‌هاش. اما مال خودمونه، مال مردم خودمونه، دیگه دست نشانده نیست. منابع در اختیار خودمونه. بله فساد اقتصادی داریم، اما خودمون باید اصلاحش بکنیم. اینها نخواهند پذیرفت، نمیتونن. هنوز که هنوز توی فکری هستن، فکر میکنن بتونن، بلکه برگردن یه تأثیری بذارن. حتی ناامید دارن میشن و از همینه میخوان تا جایی که میتونن ضربه بزنن به ما و حالا زیر ساخت بزنن، سران رو بزنن، هر چی بتونن بزنن که ما جون نگیم. البته ما هم راه پاسخش رو بلد شدیم، میدونیم چه کار باید بکنیم با آمریکا و تمام کشورهایی که تقریبا الان 47 تا کشور، اگر بخوام با جزئیات هر کد نقش هر کدومشون تو این جنگ صحبت بکنیم، دارن با آمریکا همکاری میکنن. ما میتونیم پاسخ بهشون بدیم، ابزاراشو هم در اختیار گرفتیم، مثل تنگه هرمز. ببینید سالانه 1700 تا 1800 میلیارد دلار، 1000 میلیارد دلار، 1700 میلیارد دلار کالا و خدمات از تنگه هرمز عبور میشه. ما اگه بخوایم سالانه از این بین 3% تا 10% نرمش هست، تا 10% هم جا داره، بخوایم ما از این تنگه عوارض بگیریم، بیمه بگیریم با هر اسمی، عددی هلوش مثلا 60 70 میلیارد تا 170 80 میلیارد دلار میتونیم درآمد داشته باشیم. تو خوشبینانه ترین حالت‌ها تو سال‌های گذشته ما فروش نفتمون بین 30 تا 35 میلیارد دلار بود، نفت و گاز و میانات گازی و اینها. اما اگه بتونیم تثبیت کنیم تنگه هرمز رو، محکم نگهش داریم که بنا رو بر این داریم، رهبر عزیز این رو فرمایش کردن، کسی حق کوتاه اومدن از این نداره، از این رو نداره، الان هم که دارن عبور میکنن دارن حقوقشون رو میدن، دارن عوارض رو میدن، اون چیزی که ما تعیین کردیم رو میدن و بعد رد میشن، همون تعداد محدودی هم که دارن رد میشن، از اینکه 6000 تا ببخشید از اینکه 2000 تا شناور توی خلیج فارس گیر افتادن و اینها خب حقوقشون رو بدن رد بشن، ما کاری نداریم، برن بیان، چاره ای هم ندارن. لذا ما این ابزار رو حفظ خواهیم کرد برای ساختن آینده کشورمون و اینو مطمئنیم، چه با مذاکره چه با جنگ. اما یک بار باید بیستیم این رو حل کنیم، هزینش رو بدیم و کوتاه هم نیاد، چون مسائل ما با این قومی که نه منطق دارن نه اخلاق دارن نه اعتقادی به ارزش‌های انسانی دارن، کسانی که توی غزه اون فجایع رو به بار میارن، کسانی که تو دنیا اون کشتارها رو میکنن، کسانی که جنگ راه میندازن برای که پول از دنیا جمع کنن، کسانی که بحران ایجاد میکنن برای اینکه تورم ایجاد بکنن و بدهی‌هایی که برای کشور منحوس آمریکا ایجاد شده و باید پرداخت بکنه رو کم ارزش بکنن، الان وقتشه که پاسخ بدن، پاسخ بهشون بدیم این ظلم‌هاشون رو به بشریت. لذا بحث الان بحث سر مذاکره یا جنگ نیست، بحث جنگه، ابزارش گاهی مذاکره است، گاهی موشکه، گاهی عملیات روانی، گاهی جنگه. اینجا خوب شدی کلمه رو گفتم، عملیات روانی. بدونید که دشمن چشم امیدش 90% میدونه تو نظامی با ما نمیتونه مقابله بکنه، ضربه خود چشم امیدش اینه که اراده من و شما رو تضعیف کنه، اراده مسئولین ما رو تضعیف کنه، با سختی ها، با مشکلات اقتصادی، با گرانی ها، با شوک های ارزی، با شوک های کالایی. چیزی که مهمه این وسط اینه که حواسامون جمع باشه، گول نخوریم. براتون آرزوی بهترین ها دارم، ان شاءالله موفق و پیروز باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.